سلام عرض میکنم آی سی اف، عرض ارادت و احترام دارم همینطور خدمت عزیزانی که ما رو آنلاین دنبال میکنن. واو، بعد از این شهادت خالی من اصلا فکر نمیکنم ضرورتی داشته باشم حرفی بزنم. یکی از زیباترین رقصایی که من به عمرم دیدم، رقصی شادی آفرین، اونم برای کسی در این شرایط. کاش که منم استعدادش رو داشتم، میتونستم همراه شما برقصم، ولی ترجیح میدم همون نیام بهتره. من میومدم شاید ایشون ترجیح میداد بره پیش خداوند تا شاهد اون. خدا رو شکر. پس من حرف میزنم به جای اینکه برقصم. نمیدونم برادر حسینی که در موردش صحبت کردن فقط دو ساعت تا کلیسا نمیمد، ایشون پای تجمعات اعتراضی و تظاهرات هم بود و من همیشه اونجا میرفتم، یه چند ساعت حتی قبل از ما اونجا آماده و حاضر بود. خدا برکتش بده و این روزا به خصوص باش باشه. نمیخوام از همین اول عرایزم من بحث رو ببرم تو دنیای سیاست، ولی ناچارم چون بحث داغ روز. دیروز روزنامه همشهری این رو منتشر کرده، اگر برسیم به اون عکس اول. شما در جریان خبرهای این چند روز بودید دیگه، یک امام جمعه ای که منتخب و منتسب رهبر جمهوری اسلامی هست، ماجرای زمینخواری یا زمین دزدی، چند هزار متر زمینش علنی شد و مردم عصبانیتشون رو تو شبکه‌های اجتماعی از اون چی که میدیدن بروز میدادن. حالا اولش که انکار کردن، گفتن نه جعل شده اینها، بعد معلوم شد نه جعل هم نشده، اتفاقا ایشون کاملا هم در جریان بوده و اینها. به هر حال حفظ آبروی نظام خیلی مهم بود دیگه. عنوان این تیتر بزرگ روزنامه همشهری که حالا هر وقت اومد میبینید، نگران نباشید، اینه که برخورد مؤمنانه با جناب آقای صدیقی. یعنی که حالا آبروی این مرد خدا رو نبرید دیگه. مردم میکنن خب بابا اشکالی نداره، ما آبروداری و اینها خیلی چیز خوبیه، ولی چرا اون بنده خدا جوانی که اون دانشجویی که اون معترضی که به خاطر کوچکترین چیز شما بزرگترین مجازات ها رو براشون تعیین کردید، اونجا صحبت از برخورد مؤمنانه نبود، ولی به ایشون که رسید حالا ما باید کوتاه بیایم، نرم رفتار بکنیم و همه اینها. حس شما وقتی که اینو میبینید چیه؟ وقتی همچی خبری میشنوید انقدر دیده که دیگه میگه اصلا سورپرایز دیگه نمیشیم، ولی واقعیتش عصبانی میشیم، درسته؟ یه چیزی در ما اون قیز رو به جوش میاره، عصبانی میشیم، خشمگین میشیم. یه برادری رو خیلی سال پیش، برای همین مدت ها ازش گذشته، میدونم کسی تشخیص نمیده که کیه، ولی عزیزی بود، از ایران اومده بود، دار و ندارش رو بسته بود تو بخچی که من برم ترکیه و از ترکیه اروپا. اوضاع اون روزا هم مثل الان ترکیه برای پناهنده ها خوب نبود، برخیشون 7-10 سال 15 سال حتی اونجا تو ترکیه میموندن. ایشون رهبر پرستش بود و خدا رو در جمع مؤمنین عبادت میکرد، خیلی جوون با استعدادی هم بود و خدا رو خیلی دوست داشت. اما اتفاقی افتاد، ایشون تمام حاصل پسنداز ایرانش که با خودش آورده بود، با بدبختی تو ترکیه هم کار کرده بود، پسنداز کرده بود و داده بود به یه نفر که این رو قاچاقی رد بکنه به اروپا. این شخص که از قضا از دوستان دوران کودکیش بود، دبیرستان با همدیگه درس خونده بودن، اینها پورو بالا کشیده بود و رفته بود و ایشون مدت‌ها دعاش تو کلیسا، تو دعاهای شخصیش این بود که خداوندا عدالتت رو برقرار بکن، یه جوری من از این وضعیت نجات بده. و مثل نویسنده مزمور 10 تلخ شده بود که خدایا پس چی کی کجاست این عدالت؟ چرا خاموشی؟ چرا ساکتی؟ این فشار و این تلخی باعث شد رفته رفته از کلیسا و از خدمتش و اینها هم دور شد. میدونم بعضی از شما هم به خاطر مصیبت هایی که تو زندگی دیدید، ناعدالتی هایی که به خصوص از طرف دیگران دیدید، ممکنه اعضای خانوادتون بودن، ممکنه نزدیکانتون بودن، ممکنه حاکمیت کشوری که توش زندگی میکردید این حس تلخی رو داشته باشید تو خودتون. شاید به اندازه این شخصی که خدمتتون عرض کردم این برادر نبوده باشه، اما به هر حال هر کدوم اون تو زندگی به درجاتی این ناعدالتی رو تجربه کردیم. بچه‌های ما که تو این کشور به دنیا میان، تو کشورهای غربی که یه مقدار استانداردهای عدالت و مساوات و برابری بیشتر رعایت میشه، این حس عدالت خواهی رو از همون بچگی دارن. یه عبارتی هست که ما هم بچه‌هامون خیلی میشنویم، It's not fair، عادلانه نیست. هر چیزی که میشه مرتب از 4-5 سالگی یاد میگیرن تا بزرگ هم بشن اینو میگن، تو سر ما میکوبن. اینجا نشسته الان به من بابا It's not fair، من فقط 2 ساعت تلویزیون نگاه کردم نه 3 ساعت. بابا It's not fair، من نصف بیشتر غذامو خوردم دیگه الان میتونم بستنی بخورم دیگه. بابا It's not fair this، بابا It's not fair. خیلی وقتا حق باهاشونه، وقتا هم نیست. ولی داشتم فکر میکردم ما تو ایران این عبارت رو نداشتیم. یعنی الان به شما بگم ترجمهش بکنید، مثلا عادلانه نیست، منصفانه نیست، کدوم یک از شما به پدر مادرتون گفتید این رو؟ کسی هست؟ من دیروز با هنگامه تو هواپیما 5 ساعت پرواز با همش فکر میکردم اینو من چی جوری ترجمه بکنم. دیدم نداریم اصلا. اینقدر که یه مقدار ناعادلانه رفتار دیدن تو جامعه ما طبیعیه که بچه تو حقشو نداره. همون بچه بشیم بابا بچه حرف نزن. بعد نسبت به محل کارمون، رئیسمون، نسبت به حاکمیتمون اینقدر که پذیرفتیم دیگه همینه دیگه، ما زیر دستیم، فرو دستیم. ولی اینا مرتب این رو تکرار میکنن. ولی چه اینجا به دنیا اومده باشیم، بزرگ شده باشیم، چه توی کشورهایی که استاندارد عدالت کمتر رعایت میشه، کشورهایی که استبداد زده هستن و ظلم و ناعدالتی موج میزنه، به هر حال یه چیزی درون ما به ما میگه که یه چیزی عادلانه هست یا نیست. میدونیم چیش خوبه و چی بده. این که میدونیم اگر یه انسان بیگناهی رو یکی بیدلیل بکشه خب ناعدالتی برقرار شد. حالا که تو چه مواقعی کشتن درست است نیست، در موردش فلسفه ورزی و الهیات ورزی و اینها میشه، تو جنگ باید این کار رو بکنیم، در دفاع از خودمون باید این کار رو بکنیم. ولی وقتی میگم بیدلیل و آدم بیگناهی رو کشتن، ما احساس میکنیم که درست نیست. یا میدونیم که چیزهای دیگه مثبت، مثلا صلح، دوستی، انصاف، بخشندگی، اینها ارزش‌هایی هستند دیگه، هممون یه جورایی این رو قبول داریم. پس خبر خوب برای همه ما اینه که در درون هر کدوم از ما خدا یک حس عدالت و عدالت خواهی رو قرار داده. درسته؟ این خبر خوبه. ولی خبر بعدم اینه، این حس عدالت خواهی ما متاسفانه ناقصه و قابل اعتماد نیست. چرا؟ همیشه قابل اعتماد نیست، بعضی وقتا هست، خیلی خیلی وقتا هم نیست. بستگی داره به این که ما نسبتمون و رابطمون با اون ظلم یا ناعدالتی چی باشه. وقتی خودمون ظلم کرده باشیم رحمت رو میخوایم، وقتی یکی دیگه این ظلم رو کرده باشه نسبت به ما، ما خواستار عدالتیم. شما رو نمیدونم، اما در مورد خودم میتونم اینو بگم که حس عدالت خواهی من به اقتضای اون وضعیتی که من اینجا مظلوم واقع شدم یا من اینجا ظلم کردم تغییر میکنه. شما رو تا حالا پلیس نگرفته به خاطر سرعت بالا؟ منو گرفته. یا سر تقلب میدونم که تعداد ناچیزی از ما بچه بودیم تقلب کردیم، خیلی ناچیز. ولی اون موقع که میگرفتنمون حس میکردیم که خب حالا ببخشید آقا، خواهش میکنم ببخشید، اشتباه کردیم. ولی اگه میدیدیم اون رفیقمون، ما 3 شب و روز نخوابیدیم، درس خوندیم، بعد اون اومده تقلب کرده و نمره 20 گرفته، ما نگرفتیم، حس میکردیم این ناعادلانه است. من چند وقت پیش پلیس به خاطر سرعت بالا گرفت، مجبورم، گفت یا 3 تا پوینت میخوری رو گواهینامت یا باید یه روز تمام بری آموزش ببینی. بیشتر از نصف روز بود در هر صورت. تمام اون ساعتایی که من اونجا بودم داشتم فکر می‌کردم اگه من 2 دقیقه دیرتر اومده بودم سر اون مکان یا 2 دقیقه زودتر اینا منو نمی‌دیدم و من مجبور نبودم یک روزم اونجا هدر بدم. یعنی عدالت خواهی من به نسبت اینکه خودم خطا کردم یا خودم نادلانه رفتار کردم تغییر میکنه. به رابطتون با فرزندانتون فکر بکنید. بچه که بودیم به اون میگفتن برو بگی بخواب، میگفتیم خب ما الان وقت خوابیدن نیست، با پسرم مهم هستم میخوام بازی بکنم. الان بچه های خودم میخوام بخوابن براشون دیکته میکنیم که نه به این دلیل 1115 دلیل میاریم که الان باید بری بگی بخوابی. فکر کنم به اندازه کافی گفتم که ثابت بکنم حس عدالت خواهی ما نسبیه، تغییر میکنه و در نتیجه قابل اعتماد نیست. بستگی داره که من خودم قربانی هستم یا من مرتکب شدم و بستگی به این داره که آیا من خودم شخصا از اتفاقی که افتاده متأثر شدم، تأثیر پذیرفتم یا نه. به من هیچ ربطی نداره، هیچ اهمیت هم نداره. مثل فاجعه انسانی که این روزها مردم غزه تجربه میکنن، برای خیلی از ایرانی ها ممکن مهم نباشه. توجه کنید من گفتم برای خیلی از ایرانی ها، نگفتم همه ایرانی ها و نگفتم حماس، گفتم مردم غزه. حماسی که خودش مرتکب جنایت شده رو نمیگم، مردم غزه که خیلی از برادران و خواهران مسیحی ما هم از مردمان ساکن غزه هستن که برخیشون هم کشته شدن. برخی از مسیحی ها میگم که این مسیحی تو غزه است، میگه اه مگه داری؟ بله چی؟ برای اینکه شاید این بیتفاوتی، بیحسی ما نسبت به ناعدالتی برای مردم غزه تحت تاثیر خیلی چیزا باشه. سالها جمهوری اسلامی سعی کرده ازشون استفاده بکنه، مردم خودمون رو سرکوب بکنه به فقط با شعار حمایت از اونها. ما هم یاد گرفتیم بگیم نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. پس برای اون مهم نیست حالا چه بلایی سرشون بیاد، حالا بدی هم به سرشون میاد بیاد. بعد اون وقت یکی نسبت به ما این رفتار رو میکنه، حس عدالتمون به جوشش در میاد. درسته؟ اینم یه مثال دیگه زدم که نشون بدیم که حس عدالت خواهی ما قابل اعتماد نیست و ناقصه. خبر خوب این بود که در ما یه حس عدالت خواهی وجود دارد. خبر بد این بود که حس عدالت خواهی ما ناقص و ناکافی است. اما یه خبر عالی هم براتون دارم و اون اینه که ما خدایی داریم که او عادل است و عدالت اون کامل و بی‌نقصه. خدای ما همه راه‌هاش انصاف است. من زیاد اهل موعظه‌های موضوعی کردن نیستم ولی این دیگه میطلبید موضوع. برای من مجبورم چند تا آیه پشت سر هم بخونم، با من همراهی بکنید تا بالاخره اون چیزی که دارم میگم برای شما قابل فهم باشه. تثنیه فصل 32 آیه 4 میگه اوست صخره و کارهایش به کمال، راه‌هایش جملگی انصاف. او خدای امین و بر کنار از بیداد، عادل است او و هم درستکار. توجه داشته باشید میگه راه‌هایش جملگی انصافند، نه بعضیاش انصافند بعضیاش بی انصافی مثل من یا برخی از شما. اشعیا 13 میگه زیرا یهوه خدای عدالت است، خوشا به حال همه آنان که برای او انتظار میکشند. این خدای عادله، او عدالت است. همونجور که میگیم خدا محبت است، نه اینکه او فقط محبت میکند فعلشه، نه اینکه او محبت را دوست دارد، بلکه او محبت است. همینطور خدا عادل است. عدالت بخشی جدای ناپذیر از شخصیت خداست. مزمور 33 آیه 5 او عدل و انصاف را دوست می‌دارد، جهان آکنده از محبت است، محبت خداوند است. نه در مورد یه موضوع خاص عدالت را دوست داشته باشه براش مهم باشه ولی در یک موضوع دیگه براش زیاد مهم نباشه، بگه حالا اینا مسیحی هم باید هواشون رو داشته باشن، اینا قوم منن، ولی حالا اون که خدا ناباوره دندشتم هر بلای سرش اومد. او همه راه هاش عدل و انصاف است. ارمیا 9:24 میگه بلکه هر که فخر میکنه به این فخر کنه که فهم دارد و مرا میشناسد و میداند که من یهوه هستم که محبت و انصاف و عدالت را در جهان به جا میآورم. او به جا میآورد. خدا در مورد عدالت منفعل نیست، او فعالانه به دنبال اجرای عدالته. نه نشسته اونجا آرزو بکنه کاش که بهتر میشد اوضاع، آخه کی درست میشه، افسوس بخوره، ای کاش بگه. او خودش فعالانه مشغولشه. من و شمایی که اینجا نشستیم هممون یه جورایی مینالیم از ناعدالتی. اصلا خیلی همون آواره شدیم، آب و خاکمون رو ترک کردیم برای اینکه اونجا یه سری ناعدالتی ها بود، یه سریمون بهمون ظلم شد مجبور شدیم فرار کنیم، یه سریمون حق و حقوق برابری امکاناتمون برای رسیدن به رشد و پیشرفت تو زندگی محدود بود، پس ترجیح دیم یه جای دیگه زندگی بکنیم که برخوردارتر باشیم، درسته؟ ولی آرزو هم میکنیم کاش که یه روزی عوض بشه بتونیم ما برگردیم ایران. ولی خدای ما خدایی که خودش فعالانه در اجرای عدالت و برقراری عدالت دخیل هست. مزمور 10، مزمور 103 در مورد این صحبت میکنن که خداوند عدالت و دادرسی رو برای ستمدیدگان، ضعیفان، کوبیدگان، فقیران، کسایی که بی صدا هستن به جا میاره. انصاف و عدالت خدا مثل من و شما نیست خوشبختانه. خداوند عدالتش کاملا متناسبه، عدالتش سنجیده است، متعادله، منصفانه است. اینطور نیست که خدا نسبت به یه عده خیلی سختگیر باشه، به این عده دیگه مثل بچه‌هایی که خیلی دوستشون دارن مهربون باشه، هر کاری میکنه برای یه عده بابا باشه، برای یه عده بابا بزرگ، نمیدونم این اصطلاح آشنا هستید یا نه، یه عده خیلی سختگیر باشه، هر کاری میکنن دو تا بزنن تو سرشون، به عده دیگه هر خطایی هم بکنه میگه آخه اشکال نداره بچه است. خدا نسبت به قوم خودش هم همونقدر سختگیر بود وقتی نسبت به اقوام بیگانه و بت‌پرست ظلم میکردن. عدالت خدا بستگی به این نداره که حالا امروز کج خلقه یا بد خوش خلقه، بستگی به این نداره که حالا ما تو دایره محبوبان خدا هستیم یا نیستیم، بستگی به شرایط اون نداره که اون صبح بلند شیم نگران باشیم حالا امروز خدا منصف با ما برخورد میکنه یا نمیکنه. خدا استانداردهاش بی تزلزله، همیشه ثابته. یه چیز دیگه بگم در مورد عدالت خدا، ما عدالت خدا عدالت خدایی است که دانای مطلق است، دانای کل است. یعنی چی؟ یعنی همه چی رو میدونه و عادله. حالا یعنی چی؟ ما یه وقتایی شده بچه‌تون بیاد از ماجرایی که تو مدرسه اتفاق افتاده برای شما تعریف بکنه، یا یکی از دوستاتون بیاد پیش شما برای درد دل و بگه که مثلا همسرش یا رئیسش یا فلان فامیلش، جاریش، نمیدونم هر کی چه کاری باهاش کرده و حسابی شما از اون چیزی که به نظر میاد ناعدالتی نسبت بهش بوده به خشم بیاید، به خروش بیاید، بگید که واقعا کاری که کرده نادرسته، چرا باید من اصلا بذار خودم برم جلوی طرف رو بگیرم. بعد میری با اون یکی صحبت میکنی، میبینی که نه، ماجرا همش اون نبوده که این گفت، یه چیزای دیگه هم بود، یه بودای دیگه، اونم همچین بیگناه نبود. ما همیشه تو اون چیزایی که دور و برمون اتفاق میفته جزئی دانش داریم و در نتیجه عدالت ما با این متغیرها تغییر پیدا میکنن. اما خدا دانای کله و با وجود این هاست که همه جوانب رو میبینه و نه فقط همه جوانب رو میبینه، انگیزه ها رو هم میبینه. من وقتایی که ممکنه یکی بازخواست بکنه که برادر اونجا رفتار درست نبود، میگم واقعا قصدم این نبود، ببخشید، اصلا این نمیخواستم، من منظورم این نبود. دارم صحبت از انگیزم میکنم دیگه، درسته؟ انگیزه من خوب بود ولی نمیدونم چرا اینجوری شد، درسته؟ اون طرف باید به ایمان بپذیره که انگیزه من این نبود، چون درون من که نمیبینه. ولی حالا خدا نکنه یکی نسبت به من بدی کرده باشه، این میخواست منو نابود کنه، بی خود کرده، این میگه از اولش هم میخواست فلان. یعنی انگیزه افراد رو با بدترین شکل ممکنه ببینم، ولی وقتی که خودم نسبت به کسی ممکن مرتکب ناعدالتی شده باشم، انتظار دارم انگیزه های مثبت‌تر من رو ببینن. اما خدایی که همه، نه فقط همه واقعیات رو میبینه، بلکه همه انگیزه های ما رو هم میبینه، در نتیجه عدالت او ثابت، استوار و کامله. میگه خدا عادل است، عدالت رو دوست داره و از ظلم بیزاره. بیزاره، یه جایی میگه کراهت داره، یه متنفره. امثال رو بخونید، باب 19. یعنی یه واژگانی که خودتون از سهمگین بودنش میفهمید که چقدر برای خدا اهمیت دارن. گفتم ما یه حس عدالت خواهی داریم. این حس عدالت خواهی ما متاسفانه ناقص و ناکافی است و نمیشه همیشه بهش اعتماد کرد، و عوضش یه خدایی داریم که او خدای کاملی است و راستی او در همه راه‌هاش پر از راستی و عدالت. اما یه چیز دیگه هم بگم که بعد باهاش برسم به این که حالا به ما چه، ما چه کار میتونیم بکنیم، و اون این که عدالت و انصاف یا برقراری عدالت و انصاف جز اولویت‌های پادشاهی خداست. مثل ترشی و سالاد کنار سفره نیست، اصل غذاست. عیسی مسیح آمد که پیام آور این عدالت کامل خدا باشه، که روزی خدا همه این مشکلاتی رو که در اثر گناه به وجود اومده، این ناعدالتی‌ها رو به کنار خواهد زد و عدالت کاملش رو برقرار خواهد کرد. اما میبینیم که خدا تو همین کتاب مقدس از قوم خودش هم ناراضیه. چرا؟ چون خیلی وقتا اونها عدالت رو فراموش کردن، و یا بعضی وقتا حتی بدتر از اون، خودشون مرتکب ناعدالتی شدن. پس خداوند تو عهد عتیق میبینیم که انبیاش رو میفرسته، هی هشدار میده، هی توبیخ میکنه از اینکه برگردید، و وقتی هم برنمیگردن تنبیه میکنه. و حالا همین خدا، خدای پدر عیسی مسیح رو فرستاده که او نوید دهنده، بشارت دهنده به برقراری این پادشاهی خدا باشه که در اون عدالت و انصاف یکی از شاخصهای اصلیش هست. بعد به ما میگه که شما قوم من باید مثل پدر آسمانی خودتان باشید. چه تو عهد عتیق، چه تو عهد جدید. میکا میگه چی؟ میکا فصل 6، این آیه معروفش که خیلیاتون ممکنه بدونید. ای مرد یا ای انسان، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته، و خداوند از تو چه میطلبد جز آنکه انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی. از تو چی میطلبه جز اینکه انصاف رو به جا آوری. حالا اینجا ترجمه کردن عزیزا محبت را دوست بداری، تو برخی ترجمه میگه رحمت رو. برای ما که شاگردان عیسی مسیح هستیم و پیرو او، این خواندگی وجود داره، این دعوت وجود داره که برای تحقق عدالت در اول خانواده خودمون، تو کلیسای خودمون، تو اجتماع خودمون، تو کشور خودمون و حتی تو جهانی که زندگی میکنیم قدم برداریم، سهم خودمون رو ایفا بکنیم. هیچ وقت به این نگاه کردید به عنوان یک عمل بشارتی؟ وقتی که ما موعظه میکنیم، در مورد بخشش گناهان صحبت میکنیم، اون خصوصیت خدا رو در مورد اینکه اون خدای بخشنده است، خدای قدوس است، نمایان میکنیم، نشون میدیم. و وقتی ما عدالت رو به جا میاریم، باز هم پدر آسمانیمون رو نشون میدیم، آشکار میکنیم، مینمایونیم. چیش رو؟ عدالتش رو. که چقدر این روزها دنیا به دنبال همین عدالت هست. یه روزی میاد، اون عصر، اون روز که خداوند عدالتش رو کامل برقرار میکنه، ولی تا برسیم به اون روز، نگفته دست رو دست بگذاریم بشینیم آرزو بکنیم کاش که یه روزی زودتر بیاد این عوض شه. گفته ما هم قدم برداریم، یک مشعلی رو تو این تاریکی روشن کنیم. برای همینه وقتی که در مورد عیسی مسیح این آیات رو اشعیا پیشگویی میکنه و بعد در عهد جدید هم بهش اشاره میکنه به مناسبت تولد مسیح، میگه زیرا برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت‌انگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. افسونی فرمان روایی و صلح او را پایان نخواهد بود. او بر تخت داوود و بر قلمرو او روحانی خواهد کرد و آن را به انصاف و عدالت از ها تا به ابد استوار خواهد ساخت و پایدار نگاه خواهد داشت. بنابراین عیسی مسیح آغازگر یک عصری بود که عدالت و انصاف به قول آموس مثل یک نهری جاری میشه و به قول اشعیا مثل دریا زمین رو خواهد پوشانید. انتظار اون از ما که شاگردانش هستیم، از پیروانش هستیم، اینه که تا زمانی که این پادشاهی به کمال خودش میرسه ما هم نقش خودمون رو ایفا بکنیم. در آیات دیگه ای تو کتاب مقدس می به ما به عنوان شاگردان دعوت شده، میگه نیکوکاری ها رو بیاموزید، یاد بگیرید، ممکن بلد نیستیم، و انصاف را بجویید، دادخواه افراد بیدفاع باشید. در اشعیا 58 که یکی از اون بخشای مهم کتاب مقدس در این رابطه است، میگه زنجیرهای بی‌عدالتی را بگشایید، بندهای یوغ را باز کنید و مظلومان را آزاد سازید. اشعیا تو همین آیه 58 یه نکته خیلی ظریف دیگه داره. اونجا داره قوم خدا رو توبیخ میکنه، قومی که میگه روزه میگرفتن. آخرین باری که برخی از ما روزه گرفتیم کی بود؟ نمیخوام دستاتون رو ببرید بالا. روزه میگرفتن، دعا میکردن، از مال خودشون قربانی ها میخریدن، هدایا میدادن، نمیدونن، از پول و مالشون در راه خدا میبخشیدن و خیلی کارهای دیگه میکردن. میگه جویای اراده خدا هم بودن، درگیر خیلی خدمات روحانی هم بودن، ولی خدا میگه همه این اعمال صالحه شما ازشون بیزارم. ای بابا خدا بنده، این همه ساعت دعا روزه، اینقدر پول در راه تو دادیم، این همه خدمت کردیم، چرا بیزاری؟ میگه که چون که عدالت و انصاف رو ازش دوری کردید. اینقدر برای خدا اهمیت داره، نه فقط تو عهد عتیق، تو عهد جدید. عیسی مسیح یادتونه با فریسیان که دیندارانی بودن که خیلی با دقت و ظرافت سعی میکردن مراعات قوانین شریعت رو بکنن، بهشون چی میگه؟ در متی 23:23 وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار، شما از نعنا و شیوید و زیره هم در یک میدید، اما احکام چی؟ مهمتر شریعت را که همانا عدالت و رحمت و امانت است نادیده میگیرید. اینها را میبایست به جا بیارید و اونها را هم فراموش نمیکردید. نمیگه حالا همش برید دنبال این که فقط کارهای نیک انجام بدید، میگه اینها رو هم باید به جا بیارید، فردا دعاتون اینو فراموش نکنید، بگید من رفتم به صدقه بدم، میگه اونو به انجام بدید، مهمه، ولی این رو هم فراموش نکنید. از کجا شروع کنیم؟ با همین تمام میکنم صحبتامون رو، چند تا نکته خیلی عملی و مختصر. آخه این عدالت موقعی که میگیم تحقق پیدا بکند، برقرار شود، یعنی چی؟ چه شکلیه؟ کسی که عدالت خواهه چه کار میکنه؟ عدالت رو اگه بخوایم یه تعریف ساده ای ازش بکنیم، یعنی این که برای همه فرصت ها و امکانات برابر برای رشد و شکوفایی وجود داشته باشد. خیلی خلاصش بکنیم، در موردش فلسفه ورزی ها کردن، من یه جملش کردم، همه فرصت ها و امکانات برابر برای رشد و شکوفایی داشته باشند. اما اون این که جویای این هست ممکنه 1100 شکل مختلف داشته باشه. من به چند تا نکته خیلی تیتروار میخوام اشاره بکنم. اول اینکه صدای افراد بی صداست. یعنی چی؟ تو اشعیا مرتب میخونه، میگه اون که انصاف رو به جا میاره از افرادی مثل یتیمان و بیوه زنان دستگیری میکنه. این کلمه و عبارت یتیمان و بیوه زنان تو کتاب مقدس بارها و بارها تکرار شده. میدونی چرا؟ چون نماد اقشار بیدفاع هست، کسایی که توان حمایت خودشون رو و اینکه بخوان از خودشون دفاع بکنن ندارن، آسیب پذیرن، با حاشیه رونده شدن، در معرض خطر سوء استفاده و بدرفتاری هستن. امروز کارتون خوابا رو داریم، ممکنه معتادا رو داریم، ممکنه توی اجتماعاتی حتی کسانی که ناتوانی یا کمتوانی جسمی هستند. من با خودم تو این آندرگراند لندن که میرم، هر ایستگاهی که میرسم که باید کلی پله بریم بالا، چک میکنم ببینم که این بیچاره ها اصلا چیز دارن اینجا، یه آسانسور دارن برای کسانی که احتمالاً با ویلچر میان یا نه. اینم یکی از مظاهر عدالت اجتماعی است دیگه. من خودم به عنوان کسی که زمانی شبان این کلیسا بودم، مسئول بودم، یکی از شبانان این کلیسا بودم، مسئول بودم، خجالت میکشم که چرا سالها ما نتونستیم اون دستشوییمونو که خوشبختانه الان شده ها، ولی اون دستشوییمونو یه جوری تغییر بدیم که فرد عزیزی که اینجا از اعضای ما بود و با ویلچر میومد سالها بتونه راحت ازش استفاده بکنه. اینم یکی از مظاهر عدالت اجتماعی، از خودمون شروع بکنیم، از همین کلیسا هم شروع بکنیم. پس صدای افراد بی صداست، کسانی که کمتر صدایی دارن در معرض آسیب بیشتری هستن. دوم، فعالانه جویای عدالت است. ممکنه توی اتوبوسی که دارید میرید از رفتار یه نفری که میبینید با یک نفر از نژاد دیگه‌ای داره برخورد نامناسبی میکنه، ممکنه تو محل کارتون باشه، هر جایی، نمیشینه بگه که خب اینها قوانینی هست که باید تغییر بکنه، بلکه میره وسط و مداخله میکنه. ولی میدونی 90% آدم ها این کار رو نمیکنن. از این ویدیوهایی که برخی رو درست میکنن، یکی نسبت به یکی بدرفتاری میکنه، خیلی فقط نگاه میکنن. میدونی چرا؟ چون ترس داره. واقعیتش اینه که ترس داره. وقتی یک ناعدالتی آدم میبینه میخواد بره مداخله بکنه، چون خودم ممکن آسیب ببینی. پس اگه میبینی مشکل ترسه، میدونم که چی خوبه، اما ترس من نمیگذاره، میگه خداوندا به من شجاعتشو بده، من ترسوام نمیتونم. سوم، قضاوت کننده نیست. تو باب 58 اشعیا یه قسمتی در مورد یوغ ستم و این حرفا میگه، بعد یه جایی هم در مورد انگشت اشاره میگه، انگشت اشاره رو هم از خود دور بکن. انگشت اشاره منظورش چیه؟ هی قضاوت کردن. قضاوت کردن نسبت به گیرن آدمایی که عدالت خواهن، من تجربه خودم هست و دیگران که عدالت خواهن، که میتونیم خیلی نسبت به دیگران قضاوت بکنیم. قضاوت کردن با عدالت خواهی همیشه نسبت مستقیمی ندارن. فداکاره. در همون باب 58 اشعیا آیه 10 میگه تمامی هم خود را وقف گرسنگان کنی و جان ستم دیدگان را سیر سازی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید و شب تو همچون نیمروز روشن خواهد بود. یه وقتایی باید از وقتمون، از مالمون بدیم تا عدالت برقرار بشه. این نیست که فقط دولت باید تصمیماتی به درست بگیره پس من برم کمپین بکنم که این انجام بشه. یه وقتایی تو خودم باید دست و بالا بزنم، یه کاری بکنم. من خوشحال بودم که تو همین ایام کووید کلیسای خانگی ایران که پول زیادی نداشتن، میدیدم چقدرشون از اندک برکتی که خداوند بهشون داده بود استفاده میکردن. خانواده هایی که با مشکلات معیشتی مواجه بودن رو سعی میکردن کمک بکنن، حتی اونایی که مسیحی نبودن. و پس فداکار هست. و نقطه دیگه این که خودش درون خودش رو هم تفتیش میکنه. هم تو کتاب ارمیا داریم، هم در یعقوب داریم که میگه مراقب باش مبادا ثروتمند شدن تو به قیمت فقیر شدن دیگری باشه، مبادا قدرتمند شدن تو به قیمت ضعیف شدن دیگری باشه. از خودمون میتونیم اینو سوال بکنیم. هیچ اشکال نداره، کتاب مقدس مشکل نداره با اینکه یکی ثروت داشته باشه، ولی اینکه این ثروت رو چگونه به دست آورده و آیا رو دوش دیگران رفته تا به دست بیاره، خدا با اون مسئله داره. میتونیم از خودمون بپرسیم آیا ثروت من به قیمت فقیر شدن دیگری بوده؟ آیا دارایی من برای کمک به کسانی استفاده میشه که از من توانایی ها و امکانات کمتری دارن برای پیشرفت تو زندگی؟ امیدوارم که این عرایز من، این آیاتی که از کلام خدا با هم دیگه نگاه کردیم، به ما به عنوان ایمانداران و شاگردان عیسی و همینطور به عنوان ما کلیسا، یک جمع فراخوانده شدگان، راهنمایی بکنه، کمک بکنه که توی مسائلی که میبینیم ناعدالتی هست بی تفاوت نباشیم. از فاجعه انسانی غزه گرفته تا درست کردن دستشویی برای یک فرد کم توانتر، تا ملاقات کردن برادر حسینی که اونجا رو تخت بیمارستان چقدر شادی براش آفریدن با ملاقاتشون این خواهرانمون. این یک نمونه عدالت فرضی بود. سرای خودمون رو خم بکنیم چند لحظه، از خدا بخوایم که ما رو یاری بده. تا نمایانگر اون باشیم، تا معرفت او رو، شناخت او رو برای دیگران فراهم بکنیم. چطور؟ با نشون دادن او به عنوان خدای عادل. مردم ممکنه خدا رو نبینن، این حرفایی رو که ما در مورد خدا میزنیم ندونن چطوری خدا خدای عادل و انصاف هست، ولی ما رساله های زنده اون هستیم، ما نامه های اون هستیم، ما نمایندگان اون هستیم. آیا او رو خوب می نمایونیم به عنوان نماینده؟ از رفتارمون با بچه های خودمون، با همسرمون گرفته تا با اون عضو دیگر کلیسا، تا با همکارمون تو محل کار و تا مردم دنیا. فکر میکنم نقطه آغاز توبه باشه. همینطور که وقتی به میز عشا نزدیک میشیم میگیم خداوند ما رو کمک بکن تا از ناخالصیامون پاک بشیم و نجات تو رو، آمرزش تو رو در آغوش بکشیم، همینطور دعوت کلام خدا امروز برای ما این است که اگر ناعدالتی هایی خودمون مرتکب شدیم ازشون توبه کنیم و از او بخوایم ترس های ما رو برداشته، به ما جرأت این رو بده که مثل او جویای عدالت باشیم، چه برای کسایی که خوشمون میاد چه حتی اونایی که خوشمون نمیاد. عدالت خدا در همه راه هاش هست، برای همه انسان هاست، نه فقط برای محبوبانش. خداوند ما را بیازما، ما را توانایی ببخش و مسیر ما را روشن‌تر بکن با حضور خودت، برای دنیای عادل‌تر، عادلانه‌تر و برای آمادگی برای روزی که تو اون عدالت کامل رو برقرار خواهی کرد. به نام مسیح، آمین.